السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شهادة شهادية أرواح تأييد الشهداء وعزة الإمام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه مع الصلوات. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إذا حللتم فاصطادوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خب به فضل خدا سوره مبارکه مائده رو بعد خلنی مدخل صدق خرجنی مخرج صدق مجعلنی من لدن که سلطان النسیر شالله. این سوره مبارکه مائده که سوره پایانی قرآنه جهت ترتیب نزول و آخرین حرفای خدا اولا تو این سوره داره نازل میشه. سوره 120 آیه‌ای که از خود محتوای سوره واضح میشه تقریبا که تو چه حال هوایی سوره گفته شده و فضای نزول آیات در حقیقت متعلق به چه فضاییه. حالا اینا رو به مرور میشه عرض کرد. بسم الله الرحمن الرحیم که چند بار عرض شده تا مرتب یه نکته ای رو از تا جاودان دیشب گفتم به اونو نکته خیلی خوب بود تکرار میکنم به اضافه تتمه ای تا به نظرم نیتی یه موقع دیگه هم گفتم اینو و اونی که شاید تو مثلا ابتدای سوره توبه بود که بسم الله شو داشتیم بحث میکردیم و نکته این است که الله اون اسمیه که همه اسم ها توش هست یعنی جامع همه اسما هست. ما اگه کسی توقع خاصی از خدا داره باید اون اسم به خصوص رو صدا بزنه. اگه یه کاری دیگه بکنه نتیجهش رو در حقیقت پذیرفته به نوعی. اگر کسی مثلا شفای بیماری رو میخواد طلب کنه نگه یا الله، چون که الله هم محیه هم ممیته، بگه یا شافی. اگه بگه یا الله، مسئولیت رو پذیرفته خودش که خدا چی کار میخواد بکنه، خدا یه کار میکنه دیگه. اگه خداست، اگر رزق میخواد نگه یا الله، چون که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، چون که الله هم بست رزق میده هم قدر رزق میکنه، قدر معنی تعیین کردن از قدر یقدر و نه قدر یقدر. بنابراین اگر به یا الله تو این لحظه که مثلا توقع رزق داره از خدا، به یا الله این داره مسئولیت رو میپذیره که خدا هر کاری کرد کرد، من راضیم. این حکایت از تسلیم او داره. لیکن آقا هم بخواد خدا رزق بده، باید بگی یا رازق. بعدم نگید که اینا چه فرقی میکنه، خدا حالیش نیما چی میخوای. اینا اسمها خودش خاصیت داره، برای همین است که گفتن که ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یعنی برای خدا اسماء الحسنا، خدا را این الله رو با اسماش بخونید. یعنی وقتی دعا میکنید دعای اسما رو کنید، وقتی خدا رو بخواید بخونید طریق اسما بخونید. لذا خود گفتن این اسما مؤثره، برای همین است که در انتهای آیات سمیت مثلا الله عزیز و حکیم، الله غفور و رحیم. اگه این فایده بود اینا خب ان الله علی کل شیء قدیر، اگه این ته همه آیات می اومد کفایت می کرد. ولی نه، این خود وجود اون اسم در انتهای اون آیه که با محتوای آیه سازگار باشه، دستور بر قرائت همین اسما هم هست، به جهت توجه به این نکته داشته هی یا الله صدا نزنید. اگه کار خاصی دارید همون کار خاصیتون بگید، ما همون حس صدا بزنید. این نکته راجبه در حقیقت الله که مثلا آقای جاودان گفتن که خدا با اسم خالقش خلق میکنه، با اسم خالقش روحیت نمیکنه، اسم خالقش برنامه نمیده که، اسم خالقش اون اسمی که باش خلق میکنه. شما اگه یه اسم دیگر صدا بزنید اصلا مثلا شما اگه یا خالق به من برنامه بده چه ربطی داره مثلا با خالق خلق میکنه، برنامه نمیده که باش. لذا این نکته رو در ارتباط با در حقیقت اسم ها دقت بکنیم. این نکته راجبه خدای الله، بسم الله الرحمن الرحیم. فضای سوره رو به طور کلی اگه بررسی بکنید که میشه مثلا این درخواست رو کرد که عزیزان این سوره رو مکرر تلاوت کنن، یعنی با توجه اینکه معنیشو میدونن، یعنی معنی این 120 آیه رو لغاتشو مثلا رو بدونن، مثلا فرض کنید که با یه قرآن آقای بهرام‌پور مثلا این کناراش لغاتشو یاد بگیرن، باید معنی آیه ها رو یاد بگیرن و مکرر رو موقع بخونن ببینن که چی میفهمن خودشون از فضای سوره، که حتما خودتون بخونید یه چیزایی میفهمید. متأخرت به عنوان نمونه از این فضایی بخوایم چیزی اعلام بکنیم، شما وقتی که محتوای سوره رو بخونید اولا بحث اهل کتاب رو بسیار جدی میبینید. تو این سوره بحث اهل کتاب و ارتباط با اهل کتاب و طرف فضایی که داخل در مدینه هست برای یه ارتباط منسجم سیاسی با اهل کتاب. و شما اگه مثلا آیه 52 همین سوره رو بیارید که بارها این آیه خدمتون تلاوت شده، صفحه 117 هر بخشیشو که دست بذارید میبینید که یه عنصر محوری در کل این سوره هست، اون بحث ولایت. یعنی شما حتی دستورات تولی توری که دارید میبینید که خب این سوره حاوی نکات فراوان به جهت اخلاقی و سیاسی و سیاسی اجتماعی و همه چی هست، میبینید که مشخصه که یه در داخل مجموعه نظام اسلامی اون موقع حتی که فطر الذین، بسم الله بگید شما، بسم الله، فطر الذین فی قلوبهم مرضون، تو میبینی که اون کسایی که جزو فی قلوبهم مرض هستن، یسارعون فیهم، از آیه بالایش نیا کن، یا ای الذین آمنو، خیلی مهمه این آتی که شروع نکنید این رابطه های ولایی رو با اینها برقرار، رابطه های دوستی رو برقرار نکنید. حالا اینو سرجاش میگیم که رابطه های دوستی اگر به صورت جدی برقرار بشه، یعنی رابطه از ولا محبت تبدیل میشه به ولا دقیقت ولایت و حکومت، چون که یهود و نصارا دقیقت این رابطه رابطه هم ارز نیست. رابطه وقتی رابطه های غیر هم ارز میشه، دوستیش تبدیل میشه به دقیقا یک طرف میشه متولی و یک طرف میشه مولا علی، یه طرف میشه ولی و یه طرف میشه کسی که تحت ولایته. ولایت هم مفهوم عجیب غریبی نیست اصلا، ده نگاه میکنیم تو آیات میفهمید که ولایت چی هست و ریشه هاش از کجا شروع میشه. اصلا تو موعد که یا ایها الذین لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، رو در حقیقت شما اولیاء خودتون انتخاب نکنید، اتخاذم و نه انتخاب کردن، همچی کاری نکنید شما. بعضهم اولیاء و بعض، بعضی از اینها خودشون با هم دیگه همچین رابطه‌ای دارن. و من یتولهم منکم فانه منهم، حالا اینا رو به خود آیه رسیدیم، باید این بحث تولی رو بگیم. و من یتولهم منکم، چیزایی که شما بخوان این بپذیرن این معنای ولایت رو و تولی کنن از اونا، یعنی اعمال ولایت از طرف اونها رو اینا قبول بکنن. اگه کسی بخوان این کار رو بکنه، فنه اون منهم، در زمره خودشون محسوب میشه. اما و از این منهومه استفاده میکنه، نوالا احد القوم الظالمی، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. بعد میگه فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم نه یسارعون الیهم. یه تو میبینی کسایی که قلبشون بیماری هست، سرعت گرفتن، سرعت میگیرند، فیهم نه الیهم، چون که خودشون در خود هم اونان الان، یعنی یه رابطه انسجامی از قبل بینشون هست. فنه من هم، چون که این من هم شکل گرفته، لذا یو سارمون فیهمه نه یو سارمون الیهم، به سمت اونا سرعت نمی برزند. یو سارمون فیهم یقولن نخشان تو سیانا دائره، ما می ترسیم که مطلب دور بزنه به ما اصابه کنه، دقیقاً یه چیزی، یعنی مطلب فرق برگرده. خلاصه این بیمی بوده که در اون فضا رو در حقیقت یه مقداری نشون میدن. شما چیزایی که باز دور تو همین محور، یعنی در حقیقت محور بحثه حکومت و اینی که بالاخره این مجموعه دینی که تا حالا نازل شده که همون آیات سه همین سوره عملا بحث خاصی رو ارائه میده، هم آیات معروف الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، از خود همین جا شروع بکنید معلوم میشه که امیدی و طمعی نسبت به مجموعه دین بسته شده بوده که این امید میرود که با یک دقیقت کارگزاری یک عنصر این امید عملا زائل میشه که میشه الیوم یعیس الذین کفروا، دیگه روزی که برجر این که چجوری میشه این شریعت که قرار نمیرد با این پیغمبری که قرار بمیرد بخاطر به موقع نکمیت، چجوری این دوتا رو هم با هم دیگه جمع بکنید تو فرآیند دینی، این اولا زمینه اصلی این سوره رو داره تشکیل میده. حالا اگه این رو هم از بنده قبول نکنید مهم نیست، خودتون بخونید، یعنی بر هم میگم که خودتون سوره رو مکرر بخونید، مثل این که مثل متن فارسی اینجوری که شروع بخونید بخوندن. حتی من الان کدهایی مثلا چند تا کد براتون نشون بدم، این بحث حکم به ما انزل الله، این خودش تو همین فضا دیده میشه. باید آیه 49 نگاه کنید، و انحکم بینهم بما انزل الله، اینکه حکم بینشون بما انزل الله، به ما انزل الله اون چیزی که خدا نازل کرده حکم کن، ولا تتبع اهواهم، و اهواء اونها رو دقیقاً پیروی نکن، تبع اهواء اونها حرکت نکن. این همین معنایی است که تو سوره مبارکه احزاب هم دینا رو به هم دیگه اتصالی بدید در همون اولش که لا تطع الکافرین و المنافقین، از اینا اطاعت نکن، این که تبعیت از احوا اینا نکن، احذر ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله علیک، این که بخوان و حذر کن پرهیز بکن که بخوان از بعضی از اون چیزایی که خدا بهتون نازل تو رو به فتنه بندازن و تو رو منصرفت بکنن. معلومه که فضایی بر جامعه موقع حاکمه که فشارهای درونی بر خود حتی خود رسول الله اینقدر زیاده، خود جامعه مؤمنین اینقدر زیاده که شما چرا همش اینجوری دارید برخورد میکنید، چرا اینقدر مثلا روی موازین و اصول مثلا اینجوری پافشاری میکنید، بیایید یه نرمش هایی یه چیزهایی داشته باشید، اینی که اصلا از احوا اونا نمیخواد پیروی بکنید، چون که اینجا حکم به دست پیغمبره، لذا خود پیغمبرم مورد خطابه و انحکم بینهم بما انزل الله فان تولوا فاعلم انه يريد الله يصيبهم ببعض ما نک. بعد ببینید همین جاست که عنوان جاهلیت رو که شما درست بعد از رحلت پیغمبر عنوانش رو شنیدید که عنوان جاهلیت که همه مرتد شدن و برگشتن به عهد جاهلی، باز دوباره خب شما اینجوری نبود، یعنی واقعا بعد از سقیفه مگه چه اتفاقی افتاده در فضای جامعه اسلامی؟ اتفاقی افتاده باز دوباره همه پیامبر نماز میخوندن، روزه میگرفتن، آداب دینی داشتن، این داشتن، اون داشتن، همه اینا رو داشتن. این ارتدن ناس بعد رسول الله، این ارتداد و یه رجوع به جاهلیت، دور جاهلیت، این است که شما باید برید معنای جاهلیت رو گیر بیارید در عصر و در زبان که اف حکم الجاهلیت یبغون، حکم جاهلیت، حکم دوران جاهلیت، اینو میطلبن. چه عنصری هست که اگر اون عنصر باشه هست، اگر نباشه دوره دوره جاهلیت، فرق نداره، اون دوره تبدیل شده دوره جاهلیت. ما تصورمون راجع به دوره جاهلیت قبل از پیامبر یک دوره بسیار تیره و سیاه، یه همچین فضایی رو از دوره جاهلیت ترسیم کردیم و حالا که شما میرید میبینید نه اصلا اینجور نیست. مثلا این حالا قرآن مثلا بحث زنده گور کردن و گفته این یه نفری دو نفری زنده گور کردن بچه هاشون رو، همین، نه این که اینو کلن رفته زنده گور میکردن بچه ها رو. یا مثلا تمام بحث معاهداتشون، تمام چیزاشون، تمام آداب تجارتشون، بسیاری از چیزهایی که اینها در آورده بودن اسلام همون رو امضا کرد اصلا. یعنی از بحث این که ماهای حرامشون رو قرآن امضا کرد، این که کعبه حرم امنه امضا کرد و کثیرن ما از چیزهایی که اینها داشتن تو قرآن امضا شد، تو دین امضا شد همه اینها. چیو بخورن چیو نخورن، تمام اینها چیزی که امضا شد. لذا باید بگنید دنبال اینی که ببینید عنصر جاهلیت اولا چه عنصری بوده که اینجا داره یواش یواش این بحث جاهلیت پیش میاد مجدد، یعنی داره عود پیدا میکنه بحث جاهلیت که نه حکم الجاهلیت یبغون، اینا حکمای جاهلیت رو میپسندن. اینا چیزی که داره باید بریم سراغش، بیان گیرش بیاریم دیگه. از آیات، یعنی تابلوترین آیات ما در زمینه ولایت هم باز داره تو همین سوره مبارکه مائده است، از همین آیات آیه 55 همین سوره را اگه نگاه کنید این تو همین سوره است. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خب اینکه باز دوره تعریف اونها، تعریف حزب اللهی، تعریفی که باید تو همین جا مورد دقت قرار بگیره، اینکه بحث اصلا حزب و حزب شیطان، حزب الله، این تعابیری که قرآن به کار میبره به چه معناست. باز دو تا همون آیات ابتدایی این سوره دقت بکنید، همین آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اینا تو آیه 3 همین سوره مبارکه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم. میبینید یه جریان دو سویه رو قرآن تو اینجا از اون طرف به شدت اوضاع خطرناکه. یعنی این چیزی که میبینید تو کل فضای سوره، سوره بسیار خطرناک، اوضاع مدینه خطرناک، اوضاع مؤمنین خطرناک، رابطه با یهود و نصارا بسیار رابطه تعیین کننده و لب مرز، و از اون طرفش هم میبینید که بحث اکمال دین و اتمام و نعمت و نمونه ولایت و فلان، همه هم تو همین فضا داره بیان میشه. لذا اگه این رو مد نظر قرار بدیم، این آیه اول این سوره که ما هم عرض کردیم، یا آیه الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این که شما به عقود خودتون پایبند باشید، این باید با محتوای سوره سازگار باشه. اصلا ببینید این متأسفانه این آیه افتاده تو کتب فقهی و تبدیل شده به مثلا مثل عقود فقهی. این آیه و این اوفو بالعقود به عقود پایبند باشید، لبه اصلی آیه مسئله ولایت رو میگیره، یه مسئله کلامی رو داره میگیره. یعنی اصلا شما محتوا رو نگاه کنید، درسته که ما احکام فقهی داره تو اینجا که باید همینم مورد بررسی قرار بگیره. چرا؟ باید همین احکام فقهی شروع میشه. ما باید توی فرآیندی با هم دیگه انشالله وقتی بذاریم و ببینیم. ولی اوفو بالعقود در این سوره یعنی عقد خودتون رو با امامت نگه دارید، عقد خودتون رو با ولایت نگه دارید، یعنی به این عقودتون پایان باشید. البته دنی که جمع محلای و الف لام اصطلاحاً ال عقود دیگه، این عقود فقهی رو هم شامل میشه، هم یعنی عقد فقهی رو هم، هر عقد نکاح، عقد بیع، عقد اجاره، عقد هر چی. این که اوفو بالعقود که یکی از قواعد بین المللی اسلام هست، شاهدش اینه که این اوفو بالعقود عقد مسئله کلامی رو بیشتر میگیره، شاهد تو هم یه آیه الذین آمنو هم هست، حالا غیر این که محتوی سوره نشون میده، چون اون جز روابط بین المللی اسلامه. و به یا ایها الناس اوفو بالعقود، این که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شما به عقود خودتون پایبند باشید. اون شما هرچی عقد سنگین تری باشه پایبندیش مهمتره و جزا بر این پایبندی یا عدم پایبندیش هم خیلی سخت‌تره. جزا بر عدم پایبندی که کسی چیزی بده، وعده‌ای بکند و اون موقع خلف وعده بکنه، این خلف وعده که چیز بسیار بدیه تو مجموعه دین. اگه شما ببینید کل قرآن رو ببینید، مرتب این نسبت به این وفای بعد که ان العهد کان مسئولا، که وقتی با این عنوان هم میاد یعنی که میخوان بگن که خیلی مورد سواله، ان العهد کان مسئولا. یا مثلا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کسایی که به اماناتشون عهدشون رو مراعات میکنن. حالا یه موقع از آدم یه عهدی با کسی میبنده که سر ساعت چند، مثلا سر چهار را باش با هم دیگه بریم فلان جا، خب اینم یه عهده. بعد عهدی نسبت به این عهدم بده البته، ولی این یه عهد، عهدی که خدا به عنوان علم عهد علیکم یا بنی آدم، این به عنوان یه عهد الهی با آدم میبنده، یه عهد الهی که مرتب هم با آدم اینو میگه که این عهد با تو بوده و تو این عهد رو برداشتی آوردی و چرا یادت نمیاد. یعنی شما این عهد الهی رو باید هم یادش بیاد. شما در همین بیرون سوره مبارکه بیرون سوره مبارکه قمر آیه 53 صفحه 531 نهایات فوق‌العاده سوره قمر: انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیز رو به اندازه خلق میکنیم، یه اندازه‌ای داره، هر کسی یه اندازه‌ای داره، اندازه خودش بهش میدن، یه خلق مشخص در خلق خودش بهش میدن. برای همین دارن که رب الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی خلق خودش رو بهش اعطا میکنه. خلقش نبوده، خدا خلق او رو بهش اعطا میکنه. انا کل شیئن خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحدتون کلم رحم بالبصر. به امر ما نیست مگر همون امر واحد. حالا بحث حوالان بالاتر این هست، چون امر واحد خدا همون نفسیست که عرض کردم، یک نفس یک فروغ، این همه نقش میو، این همه عکس میو، نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. این همون یک فروغه که وقتی میفته این و ما امرنا الا واحده، همون نفسیست که عرض کردم که به مخارج و روف برخورد میکنن. جز پیش گفتم که نمه ولقد اهلکنا اشیاعکم، ولقد اهلکنا اشیاعکم نه اسلافکم. میگه ما پیروان شما رو هلاک کردیم قبلا، فهل من مدکر؟ یاد نمیاد پیروان چیزی نه اسلاف رو، قبلی ها نه، بعدی ها رو ما هلاک کردیم از قبل. تو یادت نمیاد؟ کسی نیست که تذکر بیاورد نسبت به قضیه رو یادش بیاد، اون عهد الهی که خدا باش بسته، اون جاهایی که بوده. و اینقدر بحث تذکر تو قرآن جدیه، بحث تذکر یعنی یاداوری، یعنی یه چیزی بوده، یادمون بوده، یادمون میاد. اگر بیایم برگردیم اون عهد الهی رو که خدا با ما بسته، و کل شیء فعلوه فی الزبور، هر کاری که انجام دادن در زبور نوشته شده، کل شیء فعلوه فی الزبور، تو اونجا همه انجام شده. و کل صغیر و کبیر مستطر، هر صغیر کبیری به سطر اونجا در اومده. یعنی همش اگه اینو کسی بفهمه اونو بفهمه. نون و القلم و ما یسترون یعنی چی؟ که میگن نون رسول الله، این قلم، این قلم نباید باشه، چون خدا ممکنه با این قلم آدم چرت و پرت بنویسه. خدا که به این که قسم نمیخوره که قلم و ما یسترون آن چه که سطر میکنند مینویسند، خدا ممکنه با قلم چرت به خود بنویسه. اگه اینو بفهمه تازه اون آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدا با قلم در حقیقت تعلیم داد. در صورتی خدا تعلیم با قلم که نمیده، به خود پیغامش میگه با قلم تعلیم داده. این تازه اون معنای اون قلم معنیش روشن میشه که چیه معنی اون قلم. معنی این سطرهای نگاشته شده در اون زبور و در اون کتابهای بالاتر که کل و صغیر و کبیر مستطر، اون موقع ان المتقین فی جنات و نعیم، نه تو اون دنیا، این دنیا، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که متقین همین الان تو بهشتن در جایگاه صدق در نزد، چون که همین الان بهشت و جهنمی به پاس تو اینا هستن. این میشه اون عهد الهی که اینم یه عهد. کسی مشکل این است که ما در تراز فکریمون و در تراز بندیه فکریمون گاهی اوقات آنچه که خدا میپسنده رو ما یه جور دیگه میپسندیم. ما میگیم که فرق بفهمیم که اگر این مثلا قرارش به یک مقدار دیر میاد خیلی بده، ولی اونی که نماز نمیخونه، این عهد دین نداره، این عهد الهی رو زیر پاش گذاشته، این نه چندان آدم بدی هم نیستیم. تایید میکنم این چندان چیز بدی نیست. یا مثلا فرض فرمایید که ما میدونید که خطای در اعتقادات به مراتب از خطای در عمل مهمتره. مکرر تو روایات ما اومده اگه کسی خطای اعتقادی داشته باشه به مراتب وضعش بدتره. یعنی کسی که خطای اعتقادی داره عمل خوب بذارید کنار، کسی که عمل بد داره مشکل اعتقادی نداره عمل بد داره، کدومش به اعتقادشون بدتره؟ خطای اعتقادی موجب خلود در جهنم حتی میشه، ولی کسی مثلا دزدی کنه این موجب خلودش در جهنم نمیشه. کسی خطای اعتقادی پیدا کنه از دوز بدتره. حالا حکایت بحث فقهی مثلا دیگه است که تو این در حقیقت دنیا حالا چجوری معامله میکنند و چجوری قصاص میکنند و فلان، نه یه بحث دیگه است. تو در یک بحث کلامی خطاهای اعتقادی کسی مثلا راجع به خدا مشرکانه فکر میکنه، واقعا مشرکانه، یه اینجوری باشه این داره خطای اعتقادیه. این خطا به مراتب از خطای یه نفری که کار بد انجام میده بدتره. عهدی به نام عهد الهی دین، این عهد، این مورد، یعنی عهد کلامی آدم مورد خدشه واقع میشه، این هیچی نیست. عهود فقهی و عهود فقهی آدم مورد خدشه واقع میشه، خیلی چیزیه، درست نیست. عهد الهی خدا با آدم عهد بسته، عهدیست که خیلی وقتا آدم با ولی خدا عهد میبنده. شما خیلی آقا این لمت اقول نمالا تفعلون اینها رو من یه موقعی خدمت رو عرض کرده بودم، شما ببینید اینجوری نیست که اگر کسی یه چیزی رو بگه و پاشوایی نسه این کبور مقتن اندالله هم تقول، اینجوری هم نید. مثلا من میگم آقا مثلا شما مثلا نماز شب بخونید، به خودم نمیخونم، بعد این دوچار خشم بزرگ الهی شده باشه به خاطر این که من دارم میگم شما نماز شب به خودم نمیخونم. اینه، یعنی اصلا این مجموعه شما برید در خود همین قرآن ببینید، همین آیه سوره صف رو، ایناست که شما باید سوره رو نگاه بکنید تا این آیات براتون معنا داشته باشه. سوره که صف صفحه 551 این چیه؟ این حکایت کسایی است که وعده هایی به رسول خدا میدن به عنوان حاکم اسلامی که تو برو ما وایسادیم و پشت سر اینجوری و ما جدیم و از اینا رو تو برو جلو، ما این پشت نگر داشتیم قضیه رو. مثل این کوفی هایی که نامی نفسن به امام حسین که تو بیان ما فلان بکنیم. شما اصلا فضای این سوره صف رو ببینه چیه، آخه اینجا معلوم میشه این آیه چیه که یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یعنی با این عنوان اصلا از اولش با یه قهر و غلبه شروع میشه، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. آخه اوز یه لم تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزی میگی بعد پاش وای نمیسی؟ کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعل، این خیلی خشم بزرگی خداست که چیز میگید بعد عمل نمیکنید. ان الله يحب الذين يقاتلون، ببینید دقیقاً فضا معلومه چیه، خدا کسایی دوست داره یقاتلون فی سبیله صفن کانهم بنیان مرصوص. یه صف در صف وای میسن مثل خانه سرمی اینجوری وای میسن، یه همچین آدم چرا اینجوری میفرستید سینه کشی دیوار بر خودت همینجوری پشت؟ این از اهم بدعهدی ها خود همینه. ما آقای آقان عهد رو در ریزترین چیزها رعایت میکنیم، در درشترین ها داریم فراموش میکنیم. خب این در عهدی بدتر، یعنی یه نفر قرارشون 5 دقیقه دیر اومده. حتی یه پیامبری داریم که معروف به اسماعیل صادق الوعد، قرآن هست این در روایت هست که این قرار میذاره با یه نفر، بهش میگه من تا نیومدم نری، اینا میگه باشه، بعد 1 سال سر قرارش میمونه. این اون یه یادش میره، یادش میره و 1 سال سر بعد میان میگن که آره چون که یه همچین عهدی با تو هستم که تا تو نیومدی من خواسته همجا بمونم دیگه، تو نیومدی ما هم موندیم. حالا این آخره این حضرت اسماعیل ذبیح الله نیست، این اسماعیل، اسماعیل صادق الوعده، این حضرت اسماعیل دیگه است. در روایت ما اومده این اسماعیل صادق الوعده از خود آیاتش هم معلومه که این اسماعیل بعد یه اسماعیل دیگه باشه، یادمه که معلومه. ببینم مریم آیه صفحه 308 داره پیامبر رو به ترتیب که نقل میکنه، نام ترتیب نیست هم معلوم نیست. جدی مده اسمای صادق الوعد یه پیامبر دیگه هست، من فکر میکردم که به ترتیب داره نقل میکنه بعد، چون که بعضا تو همین ترتیب ها چیزی در میاد. حالا ترسم یه چیزی بگم اعتقاد تو من بریزه. تو این که کدوم پیغمبر ذبیح الله بوده یه دقت تو قرآن بکنیم. بله همون شما تو اون روال آیات چیزی یه دقت بکنید ببینید که به نظر میاد اسحاق ذبیح الله بوده یا اسماعیل. بنی اسرائیل یا اسحاق. خب حالا در جد این عهد خودش یکی از عهدهای یه دیه که این اوفو بالعقود، لبه اصلی اوفو بالعقود همین بحث کلامی رو میگیره، حتی عهود فقهی رو میگیره، بر سر عهد ماندن و عهد نشکستن، اینها از در تمام عرصا، یعنی دو نفر با هم دیگه، زن با شوهر همینجور، دو تا دوست با هم دیگه همینجور، دو تا ارگان با هم دیگه همینجور، دو تا کشور با هم دیگه همینجور، همینجوری وقتی عهد پیچیده تری میشه، عهد سنگین تری میشه، خطرات بد عهدیش هم بالاتر میره. یکم جزء قوانین اسلامه که تو روایاتش هم نگاه کنید میگه که با هیچ حتی مواردی که کفر و فلان اینا هم شما بد عهدی نکنید، چون که عهد اگه عهد و عقد بخواد مورد تعدی قرار بگیره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه ایجا. اینا میگم این کارو این موقع تعمیدم نمیدم، میگم میام نمیام، میگم اونجوری کار نمی کنم، طرف مقابلم همینجوری عمل میکنه. یه کلامون فی معنی العقد دارن حضرت علامه طباطبایی زیر همین آیه یه یکی صفحه و نیم مثلا اون حتما مطالعه قرار بدید. جواب آقاً آدم فکر میکنم دیروز نوشته ایشون اینو که یه هرچی بشریت داره میکشه زیر سر بد اهلی مستکبران عالمه. بشریت داره بد اهلی مستکبران عالم رو ضربه میخوره ازش. کسایی که هرچی قرارداد می‌نویسن باطل میکنن روی علو خودشون، تا خودشون کار میفته دست خودش، خودش در نقطه برتر قرار میگیره شروع میکنه به حالت سنگ اندازی رو، عهد رو خراب کردن و اینجور. این است که داره واقعا جوامع رو به فساد میکشونه. بنا اگه همین یعنی و نهایتا ایشون حرفشون نیست که اسلام با کفر سازگاره ولی با استکبار نه. استکبار یعنی که من چون که بالاتر قرار گرفتم، حالا که بالاتر قرار گرفتم میتونم بزنم زیر همه چی، و یعنی با کفر و بیمانی و فلان این آدم سازگاره. میشه تو جامعه بدون ایمان زندگی کرد، میشه با آدم های بیمان زندگی کرد، ولی نمیشه با آدم های بدعهد زندگی کرد. با کشاره بدعهد نمیشه زندگی کرد. چون حالا نیا کنی اسرائیل هم اینجور هرچی قرار داد و هرچی تبصره و پروتکل و ماده و عاده هرچی میبرن یک کار دیگه میکنن. خب این همون چیزی که تو ابتدای فرمول که توبه هم همینه بود. اونی که براحتی قراردادها رو یه طرف لغو میکنن، قرارداد و براحتی یه طرف قرارداد لغو میکنن. اینجا همون جاییست که روی استکبار، حالا از هر کسی این روی باشه، ما اونجا هم تو سوره توبه همین بحث اوایل سوره توبه هم شد، اونجا هم خدا به پیغمبر میگه، میگه آجو تو بر عهد خودت باش، دیمانشو واگذار کن، نگو حال من اگه بر عهد خودم باشم اینجوری میشه اونجوری میشه. دیگه اونجا یه دست عزیز زنتقامی وجود داره که بزن پس کله آدم های بعد عهد. تو عهد نشکن، چون این ابتدای سوره مبارکه توبه مرتب همین حرف بود. شما بیارید همون ابتدای سوره توبه رو بیارید، همون آیه 4 رو یه دور نگاه کنید. فسادشت رفت. وقتی که میگه که خلاصه به دلیل اون کارهایی که شما کردید قرارداد باطل و اون حمله هایی که کردید، بعدش میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اون مشرکینی که با شما عهد بستن، ثم لم ينقصوكم شيئا، هرچند از عهدشون چیزی کم نذاشتن، فلم یظاهر علیکم احدا، اینا هم پشتیبانی نکردن هم دیگر، ولی که احدی رو پشتیبانی نکردن علیه شما، فاتمو الیهم عهدهم الی مدتن، عهد رو نشکن، احسن رو نشکن، عهد رو نشکن، یه چیز بزرگیه. باز دوباره میاد آیه هفتش می‌گه کیفه یکون للمشرکین عهدون عند الله و عند رسوله، چجوری این عهد بخواد باقی بمونه، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگه اونایی که در مسجد الحرام عهد کردن و رو عهدشون موندن، اونا جدا. فما استقاموا لكم فاستقيموا، مادامی که اونا رو عهدشون پایبندن تو رو عهدت پایبند باش. ان الله يحب المتقين، اینا هم همون تقواهایی که اونها تقوا سیاسی عرض کردم که اصلا این سوره فضای سیاسی داره، که آیه 8ش جزء شهادتشون یوردون کو بعفو و تقوقلون و اکثر اون فاسقون، اکثریت مشرکین فاسقن، یعنی اقلیتشون اصلا فاسق نیستن. این فسق فسق سیاسیه. یعنی مشرکینی ما داریم که رو عهد خودش پایبند، این مشرکین مشرکین عادلی هستند در زمینه سیاسی اجتماعی. این فسق غیر فسق اعتقادیه که در پشتش نمیشه نماز بخونی، نه، این اگه اون باشه که مشرک پدر جد فاسقه. میگه اکثر اون فاسقون، اکثریتشون فاسقن، یه اقلیتی هستنشون فاسق نیست، کیا مشرک. این های بحث سیاسیه. بعدش بیاد آیه دوازدهش بستون همین، و نکفو ایمان همون بعد احمده و تعانو فی دین کن، وقتی که ایمانشون رو شکستن، قسمهاشون رو شکستن، پیمانشون بعد از عهدشون، و تعانو فی دین کن و تعانه در دین شما زدن و دین شما رو کلن بیخیال فرض کردن، اینجوری کردن دیگه، نمیشه با این آدم نمیشه کنار اومد. فقاتلو ائمه الکفر، با این ائمه کفر باید پیکار کرد. چرا؟ نام لا ایمان الام، نه نام لا ایمان الام. خیلی ایمان ندارن، اگه ایمان الام نداره که نمی جنگه، این ایمان ندارن، اینا قسم حالیشون نیست، عهد نامه حالیشون نیست، اینا رو باید زد کنار. نام لا ایمان الام، اونم تازه لعلام ینتهون، تا برگرد، نه اینکه بزنیم پدرشون در اون که پدرشون در برده باشیم، نه لعلام ینتهون باشد که برگردن سراغ عقودشون، برگردن سراغ عقودشون. ببینید که این سوره همون فضا اولش که حضرت میخواد اینا رو با یه براعتی همراه بکنه، این بحث عهد و عقد رو به صورت جدی با اینا میکنه که ما پیمان شکنی جزوه رعایت عهد و قسم و اینا که میگن ما هم دیگه هم خانوادن. حتی شما ببینید در اون ماجرای حضرت ایوب که به همسرش اینقدر یه چیزی میکنه که من اینو صد ضربه مثلا میزنم اینو، یادتون هست دیگه؟ سوره صاد آیه 44، صفحه 456. که حالا مثلا اونجوری که در ماده یک سعایتی شده که مثلا همسرت مثلا خلافی کرده اینا، نمیگه من میزنمش، بعد نمیگم خب حالا حالا که معلوم شد نه پس نزن، میگم نزن، یعنی عهدو نش کن، قسم خود قسمتو نش کن، گفتی میزنم بزن، گفتی میزنم بزن، و خود به یده که وقسن، یه ضعف و یه مثلا چیزی بردار، مثلا فرض کن 100 تا گفتی 100 ضربه، 100 تا خوشه گندم بردار، فضر بهی ولا تعنس، بزن ولی قسمونش کن. خیلی اینه، این اهمیت قسمه، بزن ولی قسمونش کن ولا تعنس. این هنس قسم و شکستن قسم و اینی که آدم عهدی با خدا ببنده، برای همین است خیلی توصیه نشده. میدونی که قسم خوردن و نذر کردن و اینها توصیه نشده، با اینکه یک عبادته، ولی عبادتی که توصیه نشده، حتی یعنی عبادته من باید اینکه مثلا قصد قربت لازمه توش، ولی اصلا توصیه نکردن که کسی نذر بکنه چیزی رو، کسی چیزی رو بر خودش که خدا واجب نکرده واجب کنه. خب میخوای لاغرش نخور، من والله بالله تعالا من شکلات نمیخورم، این لذا چیزی رو کسی در خودش بخواد واجب بکنه این اصلا توصیه نشده، توصیه بر علیهش هم شده تازه، کسی بر خود چیزی رو واجب نکنه، یعنی با خدا عهد نبنده که من فلان کارو میکنم حتما، همون عهدایی که خدا باش بسته فعلا همونا رو انجام بده. یه عالمه خدا عهد بسته با آدم، عهد دین، عهد ولایت، عهد امامت، تمام اینها رو به عنوان عهد نقد انجام بده، چیزی به عنوان عهد زیادی بر خودش بار نکنه. این یه کاری هم بخواد بکنه بکنه دیگه. این من یه گوسفند میکشم، آقا این پول هیئت مثلا نه. پس این به عنوان مطلب کلی که راجع به عهد و عقد و اینا هست، طبیعتاً این عهود فقهی سر جای خودش. و شما تو این صورت که میفهمید که این وعتصمو به حبل الله که برید آیشو و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا سلسه عالم را. اینی که شما یک اعتصام جمعی به حبل الله باید بکنید و متفرق هم نشوید، یک اعتصام جمعی به حبل الله باید بکنه، این اعتصام جمعی به حبل الله، این تشخیص این که حبل الله چیه، حبل الله چیه، این مجموعی که باید ما بهش تمسک بکنیم و پراکندم نشیم، یک نماز جماعت خلصه بخونیم، یک حرکت جمعی انجام میدیم، با هم مسلمانی کنیم، با هم ببینید این است که ما باید با هم مسلمان باشیم، نه تک تک مسلمان باشیم، ما با هم مسلمان باشیم و مسلمانی بکنیم. تو همین آیه 112 همین سوره آل عمران نگاه کنیم، معلوم حبل الله دو بخش داره، باید هم همینجوری باشه، یه حبل من الله باید باشه، یه حبل مردمی باید داشته باشه. یعنی این وعتصمو به حبل الله، این حبل الله که بخواد تمسک به چنگ زدن به ریسمان خدا باشه، یه ریسمانش باید از جانب خدا آویزون شده باشه، یک ریسمانش از طرف از جنس ریسمان مردمی باید آویزون شده باشه. یعنی ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. این مجموعه حبل من الله وحبل من الناس مجموعه یعنی حبل الله، یعنی مجموعه دین و معارف به اضافه اون حبل مردمی که بشه طرف شب، چون اگر اون اصلا وجود نداشته باشه، این عنصری که تو سوره مائده داره تکمیل، اون اصلا وجود نداشته باشه، تمسک به چی میخوایم بکنیم همه با هم دیگه، بریم دور چی جمع شیم اگه قرار دور آدم جمع نشیم، دور معارف به تنهایی جمع شیم یعنی چی، اینا رو باید پاسخ بدیم. دور معارف به تنهایی اگه جمع شیم، اگه یه نفر گفت معارف اینه، یکی گفت معارف اونه، یکی گفت معارف اینه، یکی گفت حکم اینه، یکی گفت بجنگیم، یکی گفت نجنگیم، یکی گفت اینجوری بکنیم، گفت اونجوری بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ ما حالا بخوایم یک تمسک جمعی بکنیم، این همون در حقیقت چیزیست که تکیه بر این حبل من الناسه، این ریسمانیست از طرف اینه جنس ریسمان مردمی که باید از طرف مردم هم حبلی وجود داشته باشه که به این حبل هم تمسک بشه. و اون موقع دیگه بحثایی که مکرر هست دیگه توی همین سوره راجع به همین مسائل مربوط به ولایت. ما بعد اینو به عنوان نخ تسبیح اصلی نگه دارید، اون موقع کل سوره رو بخونید، یعنی کل سوره رو مکرر بخونید ببینید چه معارفی توی این سوره وجود داره و آخرین پیام های خدا برای یک جامعه اسلامی چی هست. بله نه، من چندان فرقی رو یعنی دومش هم نگشتم، ولی اصلا اینو میگن مثلا عقد و اخواتش، یعنی بین قسم و عهد و عقد و اینها من فرقی ندیدم، حالا باید یه تعاملی هم بکنم، شاید تو بحث فقهی مثلا فرقی نیست، هم همش توی یه باب فقهی بحث میشه، فقط صیغه هاش با هم دیگه فرق داره، چون که اینا رو خودم باید با ذکر صیغه بکنه تا چی بشه. ولی از همین این عهدی که اینجا هست معلوم است که این عهد با ولایت و این دیگه این صیغه لازم نداره، همچیز صیغه کسی نمی کنه آتش که مثلا من متدین می شدم دعا حت الله که من مثلا به نیل ایمان می آورم مثلا، همچیزایی نداریم ما. این نکته آخری هم که اینجا نشته بودم، یکی این که بعضی میگن که این سوره که با بحث فقهی شروع میشه به دلیل ترتیبش هست که بعد از نساء، نساء در انتهاش با بحث فقهی تموم میشه، و چون که این چینشش در حقیقت به دست خود پیغمبر انجام شده، در حقیقت این اقتضا داره که سوره موقعی که مائده با بحث فقهی مثلا شروع بشه. اینم یه نکته ای که حالا یوم کرد ممکنه که اینجوری باشه. این فضای اذن و اینها هم اگر تو قرآن باز دوباره هست که شما اذن بگیرید و اذا کانو معه علی امر جامع لم یذهب و حتی یستأذنوه، این مال همین این فضای، چون ببینید مثلا راجبه خیلی سیا نمیگن به اذن بگیرید، مثلا نمیگن فتح امام سعید طیبا مثلا به اذن رسول الله، مثلا اینا لزومی نداره، این اذن نمیخواد. چی اذن لازم داره؟ وقتی که شما در فضای اجتماعی هستید میخواید حرکت اجتماعی انجام بدید، اون اذن لازم داره که شما بیایید با اذنی همچی کاری رو بکنید، بدون اذن نکنید، بین بقیه وضوع بگیرید. این اینجور احکام این احتیاج به اذن نداره که این بحث هم تو همین سوره که مائده باز دوباره هست. سلام
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اینکه یه روایتی هم راجع به روایت خودش مندم خونه من همین روایت اومده دیگه، خواست می روایت دیگه بخونه یه خورس تو عرشه، یه خورس تو عرشه، عرشه خدا از اون قبولی قبول میکنه بقیه قبولی قبول میکنه، همه این عالم ماویزا داره تو بالا. تو همین بحث عهد من یه چند تا روایت بخونم براتون. از امام صادق ثلاث لم یجعل الله لأحد من الناس فیه رخصتا، سه تا چیز هست که خدا برای عدی درش رخصت نگذاشته، اینی کسی نمیتونه، یکی رو نمیتونه در ره بر الوالدین برین کانا او فاجرین. بر الوالدین چه والدینش فاجر باشن چه بر باشن، و وفا اون بالعهد بالبر و الفاجر، وفا به عهد به بر و فاجر، و ادا الامانه الی بر و الفاجر، ادا امانت به بر و فاجر. باز دور از پیغمبر اینا هم دیگه خدا بود، اگه یه عهدی بستیم که فلان پول رو به یه مملکتش بدیم، بعد دست میگه تموم شد دیگه زیره زدن و این چیزا. مگر اینجا خیارهایی که تو چیز تعیین کردن یه کاری بکنه، مثل خیار قبل و اینا، یه عده خیار بود، خیار میدونی چیه؟ یه اصطلاح فقهی هم خیار، خیار یعنی همون اختیار طبعا. مثلا تو مثلا خیار فسخ و خیار چینا وجود داره که اگر معامله مثلا ضرری توش وجود داشته یا مثلا تدلیسی شده باشه، از اینا خیار داره، مثلا خیار قبل وجود داره یا خیار تدلیس وجود داره. صفحه بفرمایید که نشونی میگن اینجوری میگن اینجوری هست تو کتاب. مثلا اگر فرض کنید یه خانوم یه آقایی مثلا یه عیب چیزی داره نمیگه موقع ازدواج، خیار تدلیس میگن، خیار مثلا داره، خیار هست که فسخ بشه، یعنی حتی طلاق انجام نشه فسخ انجام بشه، چون ما یه مدلش برخورد کنیم. طبعا جنون ادواری داره، ما اینو نگفته، جنون ادواری هم یعنی یه موقعی میگیر ول میکنه مثلا، نگفته بعد خیار. من این که تو این اینها وجود خیارها مثلا میخواد، و یعنی اگه خیاری تو این مثلا وجود نداشته باشه هیچی، ما گفتیم یه حرفشو زدیم تموم. اینجوری ببینید چقدر شما تو بازار نیستید، ببینید چقدر بازار از این جهتش گاهی آقای بعضی خوب بازاری خوبی هن. مثلا این تو این خوش اهلی چقدر کار میکنه تو، یعنی ما اینو صحبتش اینجوری با هم کردیم تموم دیگه صحبت کردیم، این چقدر متوازن با هم دیگه تجارت میکنن و میدن و میستانن و اینا. ولی اون کسایی که حالا تا اینجوری میشه یه خورده یهو میذاره روش اینجوری میکنه، هی حرف میزنه یه کار دیگه میکنه، هی داره میپیچونه، اون که سریع ترد میشه تو فضای بازار، یه همچین کسی ترد میشه. ولی کسی که خوش اهله، من عامل الناس فلم یظلم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم، کسی که مردم معامله میکنه و ظلم نمیکنه و حرف میزنه دروغ نمیگه و وعده میکنه و خلف وعده نمیکنه، فوامن من کملت مروعته، این مروتش کامله، عدالتش ظاهره، اخوتش واجبه و قیمتش هم حرامه همچه آدمی. یه روایت دیگه هم بخونم تو این بحث. اللهم خاتمة أبي وبعدها وبعد دمع حاط به علم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه في عالم تبين. اختي حضرت معصوم سلام الله علیه به قوم رسیدن، این قومی ها از قوم بیرون اومدن، اینقدر به بیبی معصوم سلام الله علیها احترام گذاشتن، چرا؟ تو زیارت نامه بیبی معصوم سلام الله علیها میخونید: السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. اما یه بیبی دیگه اونم امه امام، دختر امام، خواهر امام. وقتی خبر به شام یا رسیم بی بی زینب آوردن، گل نیاوردن، این دامن ها رو پرستن کردن، به بالای بام ها رفتن، یا صاحب الزمان، ایام غربت بی بی زینب، السلام علیک یا بنت علی الله، السلام علیک یا اخت علی الله، السلام علیک یا امت علی الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت أبغي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب رحمة الله وبركاته اللهم رب بخش بیاز قلبنا نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را سربازان خاص ایشان قرار بده دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه بفرما خدا همه مردان اسلام آجلن و کاملن لباس عافیت بپوشان باران رحمتت بر این مملکت نازل بفرما طبقاتی از نور بر حضرت امام عادات بفرما قام معظم رهبری همه این خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت و عنایت بفرما این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بفرما توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن زودی زود ما نایت بفرما نبی آل الفاتحة مع السلام